أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا على قوم لوط. فامرأته قائمة فضحكت وبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله ببركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع جاءت البشرى يجادرنا في قوم لوط إن إبراهيم الحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. پایان بخش جریان قوم ثمود این است که ذات اقدس اله فرمود ما اونها را اونچنان ریشکن کردیم که این قوم با سابقه مقتدر گویا اصلا در این سرزمین نبودن. نمونهای از این تعذیب قبلا گذشت که خدای سبحان وقتی طاغیان را از بین میبرد اینا را ریشه کم میکنند. تعبیره که علم یغنه یغنه و ماننده اون در قرآن کم نیست. غنی یغنه یعنی در این مکان قرار داشت، وجود داشت و به سر میبرد. وقتی فرمود ما اینها ریشه کن کردیم طوری که لم یغنه یعنی گویا در این سرزمین نبودن. نمونه های از این تعذیب قبلا گذشت که اگر یه وقتی یک بوته بنفشه روی کسی بکند این بوته تازه سبز شده یک سانت طول اوست. خب اگر کسی این بوته یک سانتی رو بکند جاش معلوم نیست. ولی اگه یه درخت چنار کهنی را که سالیان متمادی در زمین فرو رفته بود ریشه کم بکند بالاخره جاش خالی دیگه گودال وسیعی است. فرمود این اقوامی ریشه‌داری که مثل چنار تاریخی بودند ما اونها رو مثل این بوته یک سانتی کندیم. کسی معلوم نبود در این سرزمین بودن. اگر کسی یه بوته یک سانتی را امروز بکند فردا بیاید جاش معلوم نیست، مگه چقدر عمق داشت. اما وقتی یه چناری رو بکند خب مدت‌ها جاش خالیه. همون ما این طاغیان را اونچنان ریشه‌کن کردیم که گویا اصلا نبوده. برای ما بسه همون اون بوته یه سانتیه که علم یغنو فیا. اما در جریان فرستاده‌های حضرت ابراهیم و لوط که از اون عنوان ضیف ابراهیم یاد میکنم اینها به عنوان مهمان خلیل خدا تلقی شدن، لذا اون ضیافت و اون پذیرایی حاصل شده است. به عنوان مهمانی آمدن یا به عنوان مهمان تلقی شدن. فرستاده های خدا انواع و اقسام و اسناء فراوانی دارن. این یک. همه ملائکه هم یکسان نیستند، در یک درجه نیستند. اینها بعضی حاملان عرشن، بعضی مسئول وحیان، بعضی مسئول امور رزقن مثل میکائیل سلام الله علیه، بعضی مسئول احیاین مثل اسرافیل سلام الله علیه، بعضی مسئول قبض ارواحن مثل عزرائیل سلام الله علیه و مانندان. هم سمتهاشون متفاوت است، هم درجاتشون یکسان نیست. مطلب سوم آن است که اگر درباره بعضی از فرشتگان اون کمال تجرد مطرح شد، کمال عصمت مطرح شد و مانند اون، این شاید شامل جمیع فرشته ها نباشد که جمیع فرشته ها نظیر حاملان عرش همون تجرد عقلی را دارن، همون نزاهت دارن و مانندان. البته این اصل مشترک بین فرشته ها ظاهره، همون عصمت است. مطلع بعدی آن است که فرشتگان رحمت غیر از فرشتگان تعذیبند. گاهی مسئولیت ها مختص است که بعضی ها برای رحمتند، بعضی ها برای عذاب، بعضی ها هر دو کار و هر دو سمت از اونا ساخته است. مهمانان حضرت خلیل سلام الله علیه در این بخش هم مبشر بودن هم منذر، هم به حضرت ابراهیم سلام الله علیه فرزند آینده را بشارت دادن که خب سلسله انبیاء ابراهیمی با اونها شکل می گرفت، حضرت اسحاق بود، حضرت اسماعیل بود، حضرت یعقوب بود علیه السلام، و هم جریان تعذیب را به همراه داشت، هم تبشیر بود هم انذار. این مهمان ها دو سمت داشتن، هم تبشیر و هم انذار. در موارد دیگر خدای سبحان از فرشتگان به عنوان مهمان یاد نمی کند. خب فرشتگانی که برای هست نوح آمدن، برای انبیای دیگر آمدن، قبل از هست ابراهیم، بعد از هست ابراهیم، از اونها به عنوان مهمان یاد نمی شود. می فهمد رسول ما و نمایندگان ما و مانندان، اما در اینجا به عنوان ضیف یاد شده است. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه هم اونها رو به عنوان مهمان تلقی کرد. جا به ایدن هنیز دید اونها دست دراز نمی کنن، دستشون به طرف غذا نمی رود. این هم گفتن به این که دعو اون روزگار این بود که ای کسی دستش به طرف غذا باز نشه، این نشانه قهر و عداوت و امثال ذالک است. این نیامده به عنوان مهمان مهر و محبت و امثال ذالک باشد. این پیام خشم‌آلود دارد. از اون به بعد وجود مبارک است ابراهیم هراسناک شد که این برای چیه. این نه برای آن است که نه فرشته را نمی‌شناسند، این نه برای آن است که مثل افراد عادی هن. اینا فرشته را خوب می‌شناسند، از رفتار و گفتار و کردار که هم بشارت یا عذاب می‌فهمند. فهمیدن اینها برای خشم آمدن، اما با کی، برای کی و مانند اون مشخص نبود، چون علم اینا که مثل علم ذات اقدس الاز به ذات نیست. خدای سبحان باید لحظه به لحظه این معارف را به اینها القا بکند. اینا از غیر خدا بی نیازن، ولی از خدا که بی نیاز نیستن، که ذات اقدس الاز به اینها می فهماند که برای فلون کار آمدن، برای فلون تبشیر یا برای فلون انذار آمدن. وجود مبارک است ابراهیم احساس هراس کرد. اونها فهمیدن که ابراهیم ترسید، حالا یا به تعلیم الهی فهمیدن، چون فرشته بودن از طرف خدا آمدن، با اعلام مرسلشون فهمیدن، یا نه شواهدی بود که اینها بالاخره فهمیدن وجود مبارک است ابراهیم ترسید. هست ابراهیم احساس کرد اینا برای عذاب آمدن، و یا نه این چیه نبود که حالا از چرت مهمان بترسد که یا چهار تا ناشناس بترسد. فهمود اینها مأموران غضب خدای از این ترسید. اگر چون چه وجود مبارک ابراهیم از اونها ترسید، اینا حالا یا ترس را از راه تعلیم الهی استفاده کردن یا از راه شواهد دیگر، عرض کردن که بله ما مأمور عذابیم، اما برای شما نیامدیم، برای این محل نیامدیم، ما مأموریتمون قوم لوط. بعد رو و حراس هست ابراهیم برطرف شد. وقتی برطرف شد، اونا شروع کردن به بشارت دادن که تو صاحب فرزند میشوی، صاحب نوه میشوی، اینا انبیای ابراهیمی هن، بعدن هر کدام از اینا پیغمبر میشون. به خوشحال شد که میشه بشارت. حضور همسرش را در اینجا قرآن مطرح میکرد، ایفم بمرت و قائمه. حالا برخی ها گفتن به این که خود حضرت ابراهیم نشسته بود، همسرش برای پذیرای ایستاده بود، و قائدون و هی قائمه، یا منظور از اون قیام همون حضور بود، بالاخره در این صحنه حضور داشت. از این جریان با خبر شد که این مادر می شود و نوام پیدا بکند، و اینها کسانی هستند که جز بشارت های الهی است. وگرنه فرزند عادی را که خدا بشارت بدهد، فرشته بفرستد، تبریک بگوید نیست. یه وقت است که یحیی را به زکریا علیه السلام میدهد، اینجا جای بشارت است. یه وقتی اسحاق و یعقوب و انبیای ابراهیمی را وجود مبارک است ابراهیم علیه السلام میدهد، اینجا بشارت است. وگرنه یهب لمن یشاء اناسا و یهب لمن یشاء ذکورا و یزوجهم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما، این اصناف چهارگانه هر روز هست، به بعضی ها پسر میده، بعضی دختر میده، به بعضی ها هم پسر میده هم دختر میده، به بعضی ها چیزی نمیده، عقیم میکنه. فرمود اینا که ازدواج میکنن چهار گروه هم، با این چهار گروه رو هم تدبیر میکنه. حالا اگر خواست به کسی پسر بده، فرشتگان را نازل بکنه به او بشارت بده که نیست. اون یحییست که وجودش بشارت است، اون اسحاق و یعقوب علیه السلام هم که وجودشون بشارت هست. این حالا هست ساره و مانند اون بود، اینا بالاخره حضور داشتن و فهمیدن و از همه این کار خوب در این حال که بر اینها بشارت بود، اون تعدب و افاف اقتضا میکند که اینها حریم بگیرند. گرچه برای زنها همسرانی هست که اونها هم حورالعینن، یعنی احور اعینن، در برابر همسران مردها که حوراء عینایند، همسران زنها احور اعینن، اما ادب قرآنی این است که هرگز به زنها نمیگوید اگر شما با ایمان و با تقوا بودید ما به شما شوهرهای کذا و کذا میدیم. اون نعمتها را به طور اجمال ذکر میکند. به مرد بگویند ما برای شما همسر فراهم میکنیم، این ننگ نیست. اما به زن بگویند ما برای شما شوهر فراهم میکنیم، این یک ننگ است که با ادب قرآنی سازگار نیست. در این حال که این نعمت هست، این نعمت رو قرآن تصریح نمی کند. پدر و مادرم وقتی میخوان دعا کنن، پسرشون رو یه جور دعا میکنن، دخترشون رو جور دیگه دعا میکنن. اون یکی را به تصریح، یکی را به تلویح دعا میکنن. ادب یه چیز دیگه است، عفاف چیز دیگه است. لذا این بانو فسکت وجهها، سیلی به صورتش زد که من در این سن مادر بشم، از فرزند داشتن که لذت میبرد، اما از نکاح با شوهر بالاخره برخلاف یه امر عادی است در اون سن. فسکت وجهها و قالت عجوز عقیم، نسبت به اون فرزندداری خوشحال شد و خندید، اما نسبت به اون شوهریابیش سکت وجهها، از این که مادر میشود خیلی خوشحال شد، از این که همسر می شود فسکت وجهها، هر دو را قرآن نقل کرد. خب از این که فزهکت خوشحال شد، این خندش برای آن است که به او بشارت دادن مادر می شوی، یا خندش برای آن است که هراس و خوف از شوهرش برطرف شد، یا خندش برای آن است که فهمید اون قوم تبهکار لوط که اهل خباثت بودن، قوم خبیث بودن، به هلاکت گرفتار می شود، یا خندش برای این بود که تعجب کرد و مادر می شود، که این چهارمی اقرب به ذهن است. به دلیل اینکه خودش گفت این امر عجیب است و فرشتگان گفتن اتعجبین من امر الله، سبب این ذهن هم همون تعجب است که یک امر معروف است که انسان چون متعجب است ضاحک است. در چنین فضایی زهکت یعنی خندید. برخی ها گفتن این زهکت است به فتح فاست نه به کسره ها، و احیانا برخی ها این زهکت را هم به معنای حازت گرفتن، یعنی عادت زنانش پدید آمد. اونی که راغب تو مفرداتش دارد گفت اونهایی که این ذهن را در کنار زهکت، در زیر زهکت عنوان حیض و عادت ماهانه را مطرح کردن، این نه برای آن است که زهکت بنی حازت باشد، این برای آن است که در اون حال که این بانو خوشحال شد و خنده تعجب آمیز کرد، یه همچه حالتی هم برای او پیش آمد که این علامت سر اون تبشیر است. نه زهر کرد یعنی حاضر، زهر کرد یعنی مخنده کرد. منتها در این حال تبشیر فرشتگان همان و پیدایش حیض این زن همان. وقتی این عادت ماهانه شروع شد دیگه مطمئن شد که این بشارت بشارت غیبی است و درست است. نظیر اون چرا که زکریا سلام الله علیه عرض کرد خدایا شما که به من وعده دادی من پدر میشوم، ربج ادلی آیه یه نشانه ای در من پیدا بشود که من بفهمم این کی شروع میشه. فرمود آیتو که الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، این نشانه است. اینم در حقیقت در درون قلبش شد نشانه ای میخواست که آیا میتواند در دوران فرتوتی هم مادر بشود. فورا عادت ماهانه شروع شد و از این که عادت ماهانه شروع شد فهمید که این بشارت محقق میشود. خب اینا برخلاف عادت است نه برخلاف عقل. اون که اهل علم تجربه است مسائل معجزه و اینها بر او حل نیست. یعنی یک کسی که دارای علوم تجربی است نظیر طبیب، داروساز و امثال این صاحبان علوم تجربی، اینها عادت را علیت تلقی میکنن. در نوبت های قبل به عرضون رسید قانون علیت نه با مسئله طب و فن شریف طب ثابت میشود، نه نفی میشود، نه شک میشود. اصلا رشته طب و اقتصاد و دامداری و کشاورزی نیست. یک متخصص در فن طبابت و داروسازی و کشاورزی و سیاست هم سارزالک بگوید من قانون علیت رو اثبات میکنم، میگویم حق تو نیست. بگوید من نفی میکنم، میگیم حق تو نیست. بگوید من شک میکنم، میگویم حق تو نیست. بگوید من نمیفهمم باید یه رشته دیگر درس بخونم، میگم این حرف درست است. چون نه با قانون تجربی و علوم تجربی میتوان ثابت کرد یا سلب کرد یا شک کرد. هر یه فنی خاص خودش دارد دیگر، او رو باید در علوم دیگر ثابت کرد که هست یا نیست یا مشکوک است. ابزار علوم عقلی معارف تجریدی است و نه مسائل تجربی. قانون علیت چیز دیگر است، امور عادی چیز دیگر است. اینکه با عادت سر و کار دارد خیال میکنند این علیت است، اونگاه اگر به او گفتن که مثلا سوره مبارکه حمد یه بیمار را شفا میدهد با عناد روبرو میشود یا با انکار روبرو میشود که مگه میشه بدون دارو مریض خوب بشه؟ بله میشه. شما که برهان اقامه نکردی بر حصر که برهان را فن دیگر اقامه میکنند. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه خوشحال شد، عیالش هم خوشحال شد که اینا مادر میشوند، اونم برای همچه فرزندی که از آسمان غیب به اینا بشارت میدن که شما پدر و مادر میشوید و اینم علامتش است که شما الان عادت ماهانتون شروع شده در دوران سالمندی. وقتی این رو و حراس از حضرت ابراهیم سلام الله علیه رخت بربست، نه اینکه از فرشته میترسن یا فرشته رو نمیشناسن، میشناسن اینا فرشتن، میشناسن برای عذاب آمدن، خب ترس دارد دیگر. وقتی که از طرف خدای سبحان برای تعذیب میآیند، کی در برابر امر خدا میتواند مقاومت کنه؟ جای ترس هم هست و خدای سبحان هم در اینجا مذمت نکرده که شما چرا میترسید. این ترس نسبت به ماسوای خداست، اما در حریم الهی خب جای خوف دیگه. وقتی فرشتگان تعذیب دارن میان دیگه جای ترس دیگه. اینا هم گفتن بله ما آمدیم برای تعذیب، اما نه اینجا، جای دیگه میخوام بریم. وقتی اوزای هست ابراهیم آرام شد و فلما ذهب عن ابراهیم رو، خب یه انسان بزرگوار مهمون نواز حلیم اواه منیب که نمیتواند تحمل بکند برن یه جایی رو تخریب بکنن. که برهان مسئله رو هم ذات اقدس اله ذکر کرده ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. خب یه کسی که اهل حلم و با بردباری باشد. بردبار این کلمه مرکب است، بسیط که نیست. بردبار یعنی بارهای سنگین اجتماعی سیاسی خود و دیگران را میبرد. کسی که با یه حرف از جا در میآید این بار را نمیتواند ببرد. کسی که با یه حادثه سخت جا به جا میشود این بار را نمیکشد. اما مردان بزرگ بردبارند، این بار سیاست را میبرند. میگن امام رضوان داره این چنین بوده است که ایام ایام سالگرد این بزرگوار است، یا قرآن بخوانید یا دعا بخوانید، بالاخره به هر وسیله هست. حالا اون حضور در صحنه ها که وظیفه همه است، اما اون رابطه معنوی که قرائت قرآن است، دعا است، ذکر است، اینا فراموشمون نشه که یه حق حیاتی دارد نسبت به جامعه اسلامی. این برد بار بود، این بار سنگین طاغوت را این برد. بالاخره اون تهمت ها را تحمل کرد، غارت کردن های خونش را تحمل کرد، ریختن سحر شبانگاه را تحمل کرد، زندان و تبعید و بدنامی را تحمل کرد. این میشه برد بار. خدای سبحان فرمود بارهای سنگین امت را ابراهیم چون حلیم بود میبرد. این ابراهیم لحلیم. بعدم اهل آه و ناله بود، تضرع و رقت قلب و ایناست. و اهل انابه است. منیب یعنی منقطع، یا از نابه ینیبوست که قبلا گذشت، یا نابه ینوبوست که این هم قبلا گذشت. به مردانی که اهل نابه ینیبوین، نابه یعنی انقطع، ینیبوین ینقطع، او اونا که منقطع از غیر خدا گرده و مرتبط به اللهن و این هم برای اینها ملکه است، این منیب هم صفت مشبه است و نه اسم فاعل، اینا رو میگن منیب. این یک. یا نابه ینوبوست، اینا کسانی هم که پشت سر هم در خانه خدا نوبت بگیرن که برن و اونجا عرض ارادت کنن، نه تنها یک بار و دو بار و صد بار و بیشتر، اینا نوبعی هم پشت سر هم تو نوبت هم که اینا برن در پیشگاه ذات اقدس اله، با او وقت ملاقات بگیرن، حضوری با خدای سبحان سخن بگوین و مانند اون. و این هم باز اسم فاعل نیست و صفت مشبه است. وجود مبارک ابراهیم خلیل هم از ناب ینیبو منیبو، هم از ناب ینوبو منیبو، حلیم بود، اواه بود، منیب بود. حالا شنید به فهمید یه عده دارن میرن، یه عده رو به عذاب برسونن، شروع کرده به گفتگو کردن که نرید. گفتن نه، کار تمام است، برنامه تمام است. تو همین سوره مبارک هود قبلا گفته شد که ان ربی علی صراط مستقیم، او کارهاش رو راه راست دیگه، تا اون مقداری که باید اتمام حجت بکنه کرد، اون مقداری که باید صبر بکنه کرد، اون مقداری که در توبه و انابه رو باید باز بودره گذاشت، دیگه به نصاب رسی. از این بعد لیهده که من حلکه ام بگیر است، این ربی علی صراط مستقیم است، یا ابراهیم و اعرزن هازا، بلکه انه جا امر ربک، امر ربتم این ربی علی صراط مستقیم. بعد فرمود به این که حالا که میخواد برید، اگر این مقدار مؤمن توشون باشه چی؟ گفتن نیست. کمتر از این باشه چی؟ گفتن نیست. مثلا 100 نفر، 50 نفر، 80 نفر، گفتن نیست، ما میدونیم نیست. بعد فرمود به این که بالاخره لوط اونجاست. خب لوط پیغمبر است، نماینده رسمی من است. اون بله، اعلم و منفی، ما خیلی میدونیم که کیا اونجا هستن و او را نجات میدیم، مشکل تو چی؟ این که گفتی جمعیتی در اونجا هستن بیگناهن، خیر، این به ما وجدنا فیها غیر بیتن، که این تنوین تنوین تأکید است، این یه خانواده مسلمان توشه، ما میدونیم کی توشه. از جریان لوط میگی بعد ما اعلم و منفیها میدونیم، خود لوط میدونیم، خانوادهش هم میدونیم، زنش هم کافر است، زنش هم جزء مهلکین است و بساط بر همه مروشه، اونی که ما را فرستاده ریز و دشت جریان را ما گفته. اگر شما برای لوط میگید، ما میدونیم در اونجا خود لوط سلام الله علیه است، پیغمبر است، معصوم است، باید نجات پیدا کند، به نجاتش هم میدیم. این مجادله حضرت ابراهیم قدم به قدم برای اهل محل بود، برای مؤمنان بود، برای حضرت لوط بود، برای خانوادش بود، اونم قدم به قدم پاسخ دادن. حالا بخشی از اینها را که در سور متفرقه آمده بخونیم تا خطوط کلی این قصه روشن بشه. میمونه اون جریان برخورد قوم لوط با این ذوات قدسی در اون شهر خودشون. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 28 به بعد که این قصه رو الان مطرح نمی کنیم برای اینکه هنوز فصلش نرسیده، به بعدن می آید. دارد به لوتن ازغار لقومی انکم لتعتون الفاحشه. این 5-6 آیه رو الان نمی خونیم چون در این زمین هنوز بحثی مطرح نشد. اما در باره مهمانان ابراهیم در همون سوره عنکبوت آیه 31 این است: ولما جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا، که اینا رفتن بست ابراهیم بشارت بدن و تعذیب و اهلاکی باشه برای قوم لوط. قالوا انا مهلك اهل هذه القريه، برای اینکه ان اهلها كانوا ظالمين، ظلم اخلاقی داشتن، ظلم اعتقادی داشتن، ظلم حقوقی و فقهی داشتن. حضرت ابراهیم در اون گفتگوهاش که مراحل فراوانی را هم نام برد، اونطوری که زمخشری در کشاف نقل میکنه در چند بخش اعلام داشت، به این نتیجه رسید: قال ان فیها لوطا، شما این قریه را میخواد تخریب بکنید، حضرت لوط اونجاست. قالوا نحن اعلم بمن فیها، ما میدونیم. لننجینه و اهله، ما حضرت لوط و خانواده او به استثنای زنش رو نجات میدیم. الا امرأته، برای اینکه زنش هم کانت بل غابرین، از اونی هستن که میمونند و هلاک میشن. بقیه جریان مربوط به این است که حالا این فرستادگان الهی وقتی به قوم لوط نزدیک شدن، به اون شهر رسیدن، چه حادثه پیش آمد، میمونه تو قصه قوم لوط که هنوز به اون قصه نرسید. در سوره مبارکه زاریات از آیه 24 به بعد این جریان ضیف ابراهیم سلام الله علیه مطرح است: فرمود هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین. مکرمین معمولا در قرآن کریم وصف فرشتگان است، همونطور که در سوره مبارکه انبیا همون بل عباد المکرمون لا یسبقونهم بالقول بهم بامره یعملون، که همین وصف ممتاز در زیارت جامعه برای اهل بیت علیهم السلام هم آمده است که اینا عباد المکرمون لا یسبقونهم بالقول بهم بامره یعملون. خب هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین، یعنی مکرمین صفت ضیف است. از دخلوا علیه فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، شما ناشناسی، برای اینکه برای وحی که نیامدید، برای رحمت و اینام که نیامدید، چهره تونم با این وضع ناشناس است. فراغ الى اهله فجاع بعجل سمین فقربه الیهم قال الا تاکلون. رون خصلت مهمان نوازیش، این گوساله فربه کباب شده را آورد پیش مهمان ها گذاشت، دید اونها اهل غذا نیستن یا نمیخورن. فاوجس منهم خیفتن، برای اینکه رسم این بود اگر مهمان از غذا خوردن تحاشی دارد معلوم میشه للعداوه است. قالوا لا تخف، گفتن بله ما مأمور غضب هستیم، اما نه برای تو، برای تو بشارت فرزند میدیم. و بشروه به غلام علیم، گفتن نسبت به تو ما بشارت میدیم به یک فرزندی که پسر است و علیم است. اونگاه فاقبلت امرأته فی سرت فسکت وجهها و قالت عجوز عقیم. اونها به همسرش گفتن که قالوا کذالک قال ربک انه هو الحکیم العلیم، خدای حکیم علیم چنین مقدر کرده است که تو را در دوران فرتوتی و سالمندی مادر بکند و حضرت ابراهیم را هم پدر. اونگاه وجود بارک از ابراهیم فبود که پس مأموریتون چیه؟ قال فما خطبكم ایها المرسلون، شما چهره تون چهره تعذیب است. قال و انا ارسلنا الی قوم مجرمین لنرسل علیهم حجاره من تین مسومه عند ربک للمسرفین فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین و ترکنا فیها آیه للذین یخافون العذاب والعلیم. این بخشی از جریان مهمانهای هست ابراهیم که در سوره مبارکه زاریات آمده است. اون چه در سوره مبارکه هجر است از آیه 51 به بعد شروع می شود و نبئهم عن ضیف ابراهیم اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون. جواب را در آیات دیگر دارد که قال سلامون، اونا با جمله فعلیه سلام کردن، این جمله اسمیه از جواب داد. و چون آثار تعذیب در اینجا ظهور داشت از ابراهیم هراسناک شد. قال لا توجر انا نبشرو که به غلام عدیم، ما درسته برای تعذیب آمدیم اما برای شما و محل شما نیامدیم. ابراهیم سلام الله علیه فرمود ابشرتمونی علا انمستنی الکبر، در سن سالمندی به من بشارت فرزند بدهید و به من تو بشرو. قالو بشرنا که بالحق فلا تکن من القانتی، این تبشیر ما با حق است، یقینا صادق می شود و محقق خواهد بود. حضرت ابراهیم گفت نخیر، ما هر وقت دستوری از طرف خدای سبحان بیاید در هر شرایطی باشد امیدواریم. قالو من یقنس من رحمت ربه الا الظالمون، فرمود وقتی از طرف خداست ما هیچ ناامیدی نداریم، ولی شما برای کجا دارید میرید؟ این نشانه تعذیبتون. قال فما خطبكم ایها المرسلون قالوا انا ارسلنا الی قوم المجرمین. و قبل از اینکه شما بگید که اون اهل خبائث که در اون محل زندگی میکنن بعض از خانواده های دایه مسلمان درش هستن، ما خودمون میدونیم، ما خودمون هم استثناء میکنیم. انا ارسلنا الی قوم المجرمین الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین الا امرأته قدرنا انها لمن القابرین. ما کجا میرویم، چه گروهی را عذاب بکنیم، چه گروهی را نجات میدیم، چه گروهی اهل نجاتن، همه اینها را به ما ابلاغ کردن. الا امرأته قدرنا انها لمن القابرین. فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون قالوا بل جئناک بما کانوا فیه یمترون و اتیناک بالحق و انا لصادقون فاسر باهلک بقطع من الليل و اتبع ادبارهم ولا یلتفت منکم احد بامضوا حیث تؤمرون. فبود ما که رفتیم راه نجات هست لوط و اعضای خانوادش به استثنای همسرش کافر بود این بود که ما گفتیم شما شبانه موقع سحر این محل رو تخلیه کنید که عذاب الهی در راه است. همین کار رو هم کردن. بنابراین ما میدونیم چند نفر مسلمانن در خدمت هست لوطن، به همه اونا اعلام میکنیم که از این شهر برن بیرون، بعد شهر تعذیب میکنیم. اینها گوشه هایی از تعذیب این قوم لوط بود. حالا چند تا سوال است، یکی پس از دیگری، البته چون قصه هنوز تمام نشده به لطف الهی در بحث های بعد میاد. این یجادرنا یجادرنایی که دارد، گرچه مبسوطن تو کشاف و امثال کشاف آمده، اما حالا روایاتی باید این رو تأیید بکنند که اصرار فراوانی بین حضرت ابراهیم و اون مرسلون بوده است که اونا حضرت ابراهیم گفت اگه مثلا 100 خانوار یا 50 خانوار مسلمان بودن چی؟ اونا گفتن نیستن. گفتن اگه مثلا 40 خانوار مسلمان بودن چی؟ گفتن نیستن. گفتن 10 خانوار مسلمان باشن چی؟ گفتن نیستن. تا رسیدن به حضرت لوط گفت بله ما میدونیم او و اعضای منزلش به استثناء زنش اینا مسلمانند و اهل نجاتند. والحمدلله.